سلام و خسته نباشید به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. مدیر مسئول و یک گزارشگر تلویزیون رسا در کابل بعد از 10 ماه از زندان طالبان آزاد شدند. یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که غلام محی‌الدین صاحبزاده مدیر مسئول و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی رسا بعد از ظهر روز دوشنبه 24 قوس از زندان بگرام آزاد شدند. این خبرنگاران به تاریخ 30 دلو سال گذشته توسط کارمندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و کارمندان استخبارات ضمن ضبط کمپیوترهای تلویزیون رسا دفتر این رسانه را نیز بستند. بعدن محکمه در کابل به تاریخ 4 حمل سال جاری این دو خبرنگار را به جرم تبلیغات علیه اداره حاکم به 10 ماه زندان محکوم کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان محاکمه این دو خبرنگار و سلب آزادی آنان به مدت 10 ماه را محکوم کرده و گفته که این خبرنگاران به خاطر کار خبرنگاری بازداشت شده بودند. تلویزیون خصوصی رسا در سال 1398 شمسی در کابل ایجاد و راه‌اندازی شد. این تلویزیون گزارش‌های اجتماعی و روزمره تولید می‌کرد و همچنان گزارش‌های مستند خارجی در زمینه اقلیم و حیات وحش را بازنشر می‌کرد. این مرکز گفته است که با وجود آزادی این دو گزارشگر، تلویزیون رسا بسته است و تا کنون به آن اجازه بازگشایی دادن نشده است. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر دست کم 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در بازداشت هستند و برخی از آنان توسط محاکم طالبان به زندان محکوم شدند و دوران محکومیتشان را سپری می‌کنند. مقام های ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند که در جریان 2 روز گفتگو با هدف نزدیکتر ساختن پایان تهاجم روسیه پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، واشنگتن به کیف تضمین های امنیتی را پیشنهاد کرده که بر اساس تعهد دفاعی جمعی ماده 5 ناتو الگو گرفته شده است. در حالی که هنوز پرسش‌های درباره مسائل کلیدی از جمله سرنوشت مناطقی که کیف همچنان در شرق دونسک در اختیار دارد باقی مانده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به نظر می‌رسد توافق برای پایان دادن به بزرگترین و مرگبارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بیش از هر زمان دیگر نزدیک‌تر شده است. ترامپ روز دوشنبه 15 دسامبر پس از آن که هیئت‌های اروپایی، آمریکایی و اوکراینی چندین روز گفتگو در برلین داشتند، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ما تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنیم اکنون بیش از گذشته به آن نزدیک شده‌ایم. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که ما گفتگوهای متعدد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشتیم و فکر می‌کنیم اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده‌ایم و خواهیم دید که چه کار می‌توانیم انجام دهیم. او در مورد اینکه چه زمان با پوتین گفتگو کرده است جزئیات ارائه نکرد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که گفتگوها در برلین دشوار اما مفید بودند و مذاکره کننده ارشد او رستم عمروف نیز اعلام کرد که در برلین با حضور استیف ویتکوف نماینده ویژه قصر سفید و جارد کوشنر داماد ترامپ در میان دیگر مقام‌های آمریکایی پیشرفت واقعی به دست آمده است. اداره مبارزه با تروریسم دهلی نو روز دوشنبه 24 قوس اعلام کرد که پاکستان در پشت حمله خونین بر گردشگران در کشمیر تحت اداره هند دست دارد و در پیوند به این رویداد 6 تن را رسما متهم کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از میان افراد متهم 3 نفر کشته شدند و 2 تن دیگر در بازداشت هند به سر می‌برند. در این حمله که در ماه اپریل انجام شد 26 نفر کشته شدند که بیشتر آنان گردشگران هندو بودند. این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیری شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام عیار را افزایش داد. دهلی نو پاکستان را به دست داشتن در این حمله در شهر تفریحی پهلگام متهم کرد، اما اسلام آباد این ادعاها را رد کرده است. در آغاز یک گروه مخفی به نام جبهه مقاومت مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. ایالات متحده آمریکا میگوید که این گروه زیر چتر گروه لشکر طیبه فعالیت میکند، گروهی که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و مرکز آن در پاکستان است. اداره ملی تحقیقات هند درباره دست داشتن پاکستان در این حمله گفته است که این کشور در برنامه‌ریزی، سازماندهی و فراهمسازی تسهیلات برای اجرای آن نقش داشته است. همچنین این اداره اعلام کرده است که ساجد جد که به عنوان هماهنگ کننده پاکستانی معرفی شده نیز متهم است، اما درباره محل حضور او جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این حمله از سال 2008 تا کنون مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان هندی خوانده شده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. اتحادیه اروپا از راندازی برنامه 5 میلیون یورویی برای حمایت از بخش خصوصی افغانستان خبر داده است. وزیر خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. و سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 250 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های شدید تنفسی جان باختند. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مجله خبری صبح رادیو آزادی را با این خبر آغاز میکنیم که وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که حدود 650 شهروند افغان که در چارچوب یک برنامه ویژه پذیرش در انتظار دریافت ویزا برای ورود به جرمنی بودند، درخواست‌هایشان رد شده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این وزارت روز دوشنبه به این خبرگزاری گفته است که پس از یک بررسی همه‌جانبه این تصمیم گرفته شد که دیگر اج مبنای برای پابرجا ماندن تعهد پذیرش این افغان‌ها وجود ندارد. به گفته این وزارت، به افراد متاثر در روزهای اخیر به صورت کتبی اطلاع داده شده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت جرمنی هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد به شماری از افغان‌هایی که در حال حاضر در پاکستان در انتظار ویزای این کشور به سر می‌برند، نامه‌های رسمی رد درخواست بفرستد. اقدامی که به گفته جرمنی به این دلیل انجام می‌شود که دیگر اراده سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها از طریق دو برنامه دیگر پذیرش، هنوز این امیدواری وجود دارد که چند صد افغان دیگر به جرمنی منتقل شوند. وزارت داخله جرمنی شمار این افغانها را در مجموع 701 نفر اعلام کرده که به گفته این وزارت همکنون در پاکستان در انتظار به سر میبرند و از حمایت حکومت جرمنی برخوردارند. این افراد کسانی هستند که جرمنی پیشتر به آنان تعهد پذیرش داده و بررسی پرونده هایشان جریان دارد. از میان آنان 619 نفر شامل برنامه پذیرش برای افغانستان می شوند که اعضای خانواده های 82 زن و مرد از کارمندان پیشین محلی هستند، افرادی که 4 سال پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با نهادهای آلمانی در این کشور همکاری کرده بودند. در ماه آگوست سال 2021 زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، بسیاری از افغانهایی که پیش از آن با نیروها و نهادهای خارجی کار کرده بودند، از بیم انتقام‌جویی طالبان برای نجات جان خود به پاکستان رفتند. بسیاری از خانواده‌های افغان ماها و حتی سال‌هاست که در اسلام آباد گیر ماندند و در انتظار خروج از آن کشور به سر می‌برند. حکومت ائتلافی محافظه‌کار جرمنی پس از به دست گرفتن قدرت در ماه می، برنامه اسکان مجدد افغان‌های به ویژه آسیب‌پذیر را به حالت تعلیق درآورد. در این برنامه کارمندان پیشین محلی نهادها و مؤسسات جرمنی مانند وکلا و خبرنگاران، اعضای خانواده‌های آنان و همچنین افراد شامل بودند که در معرض خطر آزار و اذیت از سوی طالبان قرار داشتند. با وجود تعلیق این برنامه، شماری از افغان‌ها که در محاکم جرمنی دعواهای حقوقی خود را بردن، موفق شدن ویزای این کشور را دریافت کنند. بر اساس گزارش‌ها، شمار این افراد که ویزا گرفته و به آلمان منتقل شدند از 300 نفر فراتر می‌رود. این افراد در پروازهای چارتر از اسلام آباد به استانبول ترکیه و از آنجا به جرمنی انتقال داده شدند. همچنین گزارش شده است که پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری میلادی مهلت داده تا تمامی این افغان‌ها را طبق برنامه‌های خود به آن کشور منتقل کند. در غیر آن، آنان به افغانستان اخراج خواهند شد. ماه گذشته حکومت جرمنی به شمار از این افغان‌ها که در پاکستان در انتظار رفتن به این کشور بودند، پیشنهاد کرد که اگر از این برنامه خارج شوند و از رفتن به جرمنی صرف نظر کنند، کمک مالی دریافت خواهند کرد. گفته می شود ده ها نفر، هرچند رقم دقیق آن اعلام نشده، این پیشنهاد را پذیرفتند. رادیو آزادی. در این حال وزیر خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. یوهان واتفول وضعیت افغانهایی را که در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی به سر میبرند جدی خوانده، تاکید کرده که انتقال این افراد در اولویت‌های حکومت جرمنی قرار دارد. شماری از افرادی که برایشان وعده انتقال به جرمنی داده شده و از چند سال به این سو در پاکستان اقامت دارند میگویند پلیس پاکستان زندگی را بر آنان دشوار کرده است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد در پاکستان به شدت ادامه دارد، وزیر امور خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به آن کشور را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. یوهان واتفول وضعیت افغانهای مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند را وخیم خوانده، تأکید کرده است که انتقال این افراد که با گفته او تعهد قطعی برای انتقال به جرمنی دارند در اولویت‌های حکومت جرمنی قرار دارد. اولت روزنامه جرمنی به نقل از واتفول نوشته است بررسی های لازم و همچنان پروازها اکنون با سرعت بیشتر انجام می شود. وای پیش از این گفته بود که از طریق گفتگو با طرف پاکستانی موافق شده است برای پناهجویان افغان پذیرفته شده از سوی جرمنی تمدید 6 ماهه اقامت در پاکستان را به دست آورد. اما او در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که از آغاز سال میلادی آینده افغان‌هایی که در انتظار انتقال به جرمنی در پاکستان به سر می‌برند با خطر اخراج به افغانستان مواجه خواهند شد. یوهان واتفول با اشاره به نقشه وزارت داخلی جرمنی در روند پذیرش پناهجویان گفته است که پس از انجام تمامی ارزیابی‌ها تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد درخواست برخی افغان‌ها بر عهده این وزارت است. او هشدار داده است که در صورت به وجود آمدن تأخیر بیشتر در این روند، پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند با خطر اخراج به افغانستان روبرو خواهند شد. این در حالی است که همکنون روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در مناطق مختلف پاکستان با شدت ادامه دارد. شمار از افرادی که برایشان وعده انتقال به جرمنی داده شده و از چند سال به این طرف در پاکستان به سر میبرند میگویند پلیس پاکستان زندگی را برای آنان دشوار ساخته است. حدیثه را امضا یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
ما با بدرفتاری شدید پلیس روبرو هستیم. مدت پیش پلیس شوهرم را بازداشت و به افغانستان دیپورت کرد. در آنجا طالبان او را بازداشت کرده و به شدت لاتکوب کردند. پس از آزادی او دوباره از راه‌های غیر قانونی به پاکستان برگشت. از حکومت جرمنی می‌خواهیم هر چه زودتر ما را منتقل کند.
یک پناهجوی دیگر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مدت 3 ماه میشه که من ویزه ندارم چون تمدیدی بند است و هر ثانیه و هر دقیقه امکان داره که من دیپورت شوم. نه سازمان، نه سفارت و یا هیچ ارگان دیگه در این عرصه به ما کمک کرده نمیتونن. ما در سال 2025 در ماه مارچ ریمیدیکال شدیم به خاطر انتقال، اما تا اکنون انتقال داده نشدیم.
این افراد میگویند با خطر جدی اخراج از پاکستان مواجهند، در حالی که پیش از این نیز شمار از همکاران سابق افغان جرمنی از پاکستان اخراج شدند. یکی از همکاران پیشین افغان نیروهای جرمنی که اخیراً همراه با خانواده‌اش از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، با شرط افشا نشدن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
زندگی ما در خطر است. همه به صورت پنهانی در طرز زندگی میکنیم که طالبان بازداشت ما نکنند. تلاش داریم تا دوباره ویزای پاکستان بگیریم و به آنجا برگردیم. از حکومت جرمنی میخواهیم صدای پناهجویان را بشنود و کسانی را که همکارانش بودند هر چیز زودتر منتقل کند.
این در حال است که چند روز قبل به تاریخ 12 دسامبر شمار از پناهجویان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند به رادیو آزادی گفتند که اخیراً ایمیل های درد درخواست پناهندگی دریافت کردند. با گفته آنان دست کم 350 نفر این ایمیل را دریافت کردند. اما یوهان واتفول وزیر امور خارجه جرمنی در اظهارات تازه خود شمار این افراد را 650 نفر اعلام کرده و گفته است که مسئولیت این موضوع بر عهده وزارت داخله جرمنی است. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزوده است که وزارت داخله جرمنی این تصمیم را پس از سنجش تمامی جوانب حقوقی و واقعی اتخاذ کرده است. پیش از این در تاریخ 10 دسامبر حکومت فدرال جرمنی اعلام کرده بود که با طور رسمی درخواست پناهندگی شماری از افغانهایی را که اکنون در پاکستان به سر میبرند رد خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، جرمنی هزاران تن از همکاران مالی پیشین خود، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و فرهنگیان را به آن کشور منتقل کرد. اما بر اساس گزارش ها دست کم 2000 نفر هنوز در پاکستان باقی ماندند. در آخرین مورد 52 پناهجوی افغان که وعده پذیرش از سوی جرمنی به آنان داده شده بود از اسلام آباد به آن کشور منتقل شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه اروپا از راندازی برنامه 5 میلیون یورویی برای حمایت از بخش خصوصی افغانستان خبر داده است. در اعلامیه روز گذشته این اتحادیه آمده که این برنامه به نام برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان از ماه آینده آغاز می شود و 3 سال و 6 ماه ادامه خواهد داشت. شماری از زنان، جوانان و بازگشت کنندگان ابراز امیدواری می کنند که این اقدام بتواند فرصت‌های واقعی کاری ایجاد کند. بیشتر در گزارش همکارم.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برنامه 5 میلیون یورویی به نام برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان برای حمایت از بخش خصوصی راه اندازی کرده است. این اتحادیه روز دوشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته است که توافقنامه اجرای این برنامه با شرکت مالی بین المللی IFC عضو گروه بانک جهانی که توسعه بخش خصوصی را در سراسر جهان ترویج می دهد امضا شده است. در اعلامیه آمده که این برنامه سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و متوسط را تسهیل می کند، از کارآفرینان حمایت می کند و دسترسی به خدمات مالی را بهبود بخشیده و بر مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و بازگشت کنندگان تمرکز خواهد کرد. اعلامیه افزوده که برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان از ماه آینده آغاز می شود و برای 3 سال و 6 ماه ادامه خواهد یافت. ورنیکا بوشکویچ پوهار، شارژ دافیر اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که این برنامه بخشی از حمایت جامع اتحادیه اروپا از مردم افغانستان است. در اعلامیه اتحادیه اروپا به نقل از خواجه آفتاب احمد، مدیر منطقه خاورمیانه پاکستان و افغانستان در IFC، آمده که گفته هرچند هیچ تلاش واحد نمیتواند همه چالش ها را برطرف کند، اما تقویت کسب و کارها راه عملی برای حفظ معیشت مردم و حمایت از افغانها در بازسازی کشور با کرامت انسانی است. در همین حال شماری از زنان، جوانان و بازگشت کنندگان که به عنوان گروه های هدف این برنامه معرفی شدند، ابراز امیدواری می کنند که این اقدام بتواند فرصت های واقعی کاری ایجاد کند. سلیمه یعقوبی، کارآفرین و مسئول یک کارگاه خیاطی در شمال افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شود خوبتر و تنهای کسایی که نوشروع هستن، کسایی که متوسط است، کارگاه های خرد و کلان دیگه هم هستن که نام نیاز به حمایت داره، شاید از نظر اقتصادی با مشکل مواجه باشن، نتونن که تجهیزاتی را که لازم دارن بخرن یا امور امکاناتی را که میخواین فراهم بسازن که کارایشان بیشتر پیشرفت داشته باشه.
یک جوان جویای کار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید مهارت دارد اما فرصت کار یا حمایت مالی ندارد.
فعلا میگن بیکار است و کار پیدا نمیشه، بهت اقتصاد لگین ضعیف است. پنج سال خودم در بخشانیه کار کردیم، فکر تلاش کردم گفتم یک جایی وظیفه پیدا شدم نشد.
یک افغان بازگشته از پاکستان که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که ایجاد زمینه شغلی راه برای بازگشت آنان به خودکفایی است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. به توقع داریم که از حکومت یا از کدام موسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
بر اساس گزارش ها پس از روی کار آمدن طالبان، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است، زیرا بسیاری از شرکت ها و سازمان های بین المللی فعالیت خود را کاهش داده یا کشور را ترک کردند. پروژه های اقتصادی و خدماتی متوقف شده و دسترسی به قرضه و خدمات مالی محدود شده است. در این حال حکومت طالبان زنان را در افغانستان از کار در بسیاری ادارات دولتی و بخش های خصوصی منع کرده و این محدودیت ها باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانواده ها و محرومیت از فرصت های اقتصادی شده و بسیاری از زنان تحصیل کرده و حرفه‌ای مجبور به ترک شغل یا تغییر حرفه شدند. سازمان بین المللی کار و دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد اخیراً گزارش‌های از سطح بالای بیکاری در داخل افغانستان منتشر کرده و هشدار دادند که این مشکل روز به روز در حال افزایش است.
بیشتر از خبر.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat میگوید که قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی را در افغانستان مختل کرده است. این در حالی است که شمار از باشنده‌های مناطق مختلف افغانستان و کارخانه‌داران نیز از نبود برق منظم شکایت دارند. بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat میگوید که کمبود گسترده برق در افغانستان به طور جدی بر معیشت شهروندان و فعالیت‌های تجاری تاثیر منفی گذاشته است. این نهاد روز یکشنبه 14 دسامبر در صفحه اکس تویتر سابق خود تاکید کرده است که قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده، فعالیت‌های اقتصادی را محدود ساخته و مانع از درس خواندن کودکان در شب می‌شود. UN Habitat گفته است که خانواده ها در سراسر افغانستان هر روز با قطعی برق مواجه هستند و این موضوع نیاز فوری به دست یافتن برای حل های پایدار و دراز مدت را نشان می دهد. در ادامه تاکید شده که سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر برای ساخت شهرهای پایدار و مقاوم در افغانستان ضروری است. این در حال است که شماری از شهروندان افغانستان در ولایت مختلف از نبود برق منظم و سرد شدن هوا شکایت داشته و می گویند در حالی که نیاز شدید به برق دارند اما پارچه‌ای ها بیشتر است. عزت الله 15 ساله باشنده شهر کابل در مورد مشکلات قطع مکرر برق به رادیو آزادی گفت:
ما از مشکلات برق خیلی رنج میبریم. در طول 24 ساعت است که ما بیشتر از یک ساعت برق نداریم. او هم نیم شب میایه بسیار زود، بعد از 20 دقیقه 25 دقیقه میره. ما نمیتونیم درس آنلاین بخونیم. خواست ما شرکت برشنامی است که اگر برق و مگر پرچوی هم دارن به یک اندازه باید به همه مردم عادلانه تقسیم بکنند.
پاچه یک باشنده تنگی سیدان ولسوالی دای مرداد ولایت میدان وردک میگوید که از گذشته ها به این طرف برایشان برق توزیع نشده است و با آنکه چندین بار پیشنهاد کردند اما توجه صورت نگرفته است.
ما خود از حساب برق نداریم، ما از شمسی و سولار استفاده میکنیم. در منطقه ما اصلا برق نبوده است. سابق یک برق شخصی را جور کردیم، مردم قریه بازم سیلابا خراب کرد دیگه. پیلان برق زنده نداریم، از همون سولار را استفاده میکنم و بس. و ضرورت هست که برق باشه.
مسئولان شمار از کارخانه های تولیدی نیز از کمبود برق و پارچه‌ای های بیش از حد شکایت دارند. فیروز خان مسئول یک از کارخانه های تولید بود در شهر کابل میگوید که روزانه بین 2 تا 3 ساعت برق برای آنان توزیع می شود که برایشان کافی نیست.
برق نداریم، والا در عرصه برق بسیار مشکلات داریم. همیشه هر دفعه، هر لحظه، هر ثانیه کل کار ما که برق است. 1 ساعت، 2 ساعت ما برق داریم، از این بده بیشتر برق نداریم. بر برق 100% ما ضرورت داریم. اگر برق باشه تولیدات ما پنج چند چهارچند و ششچند بالا میره. ما روز 500 و 600 و 700 یک هزار از بازار تیل میگیریم. در اون کار باز ما فایده کرده نمیتاریم، ولی اون کارهای ما کد برق باز پیش میره، باز در اون کار ما فایده کرده میتاریم.
تلاش کردیم نظر حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در پیوان به گزارش UN Habitat و نگرانی های مردم را بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان به تاریخ 11 از امضای قرارداد میان وزارت انرژی و آب این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ برداشت 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با نشر خبرنامه در شبکه یک اعلام کرده بود که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10,000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب را اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات برق دیگر به فابریکای صنعتی اختصاص خواهد یافت. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یون ابیتات میگوید که عدم دسترسی بیش از 80% مردم افغانستان به برق قابل اعتماد، صحت، مسئولیت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار میدهد. این نهاد یک ماه قبل افزوده بود که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که از نظر انرژی بسیار ناامن است و بسیاری از خانواده‌ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند که استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن می‌زند. افغانستان از چندین سال به این طرف بخش زیاد برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجکستان وارد می‌کند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می‌شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در ماه گذشته میلادی حدود 250 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های شدید تنفسی جان باختند. این در حال است که خانواده هایی که اعضای آنان به این بیماری ها مبتلا هستند در ولایت های مختلف از عدم دسترسی مناسب به مراکز و امکانات صحی شکایت دارند. بیشتر در گزارش همکارم.
همین نفس‌تنگی داخلی محیط منطقه ما هم نیکتن خانواده ما بیشترین خانواده ها همین نفس‌تنگی دارن.
لطیف باشنده 60 ساله ولسوالی زندجان ولایت هرات میگوید که همسر 55 سالش از نفس‌تنگی شدید و بیماری های تنفسی رنج میبرد، اما در منطقه شان مرکز صحی و امکانات کافی وجود ندارد.
دکترم بودیم به هرات به نام هیلو گفته که پیش قلبم پیدا کرده بازم میشه به هیلو خیلی ما دکتر کم داریم.
فولاد خان باشنده ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا نیز سخنان مشابه دارد و میگوید که بسیاری از اعضای خانوادهش و همچنان مردم قریهشان به دلیل آلودگی هوا به بیماری های مختلف تنفسی مبتلا شدند. او به رادیو آزادی گفت
نو ډیره خلک همدغه د تنفسی ناروغي ورته پیدا شوې دي. پکتیایی مرکزونه چې دي
بسیاری از مردم به بیماری های تنفسی مبتلا هستند. در اصولی سمکنه فقط یک مرکز صحی در شهر نو وجود دارد. وقتی هم به آنجا می رویم دوا ندارد و دکتر متخصص هم حضور ندارد. در هر خانه یک مریض است و از روی مجبوری فقط به دواهای یونانی خانگی اکتفا می کنیم.
فولاد می افزاید که ساکنان بسیاری از ولسوالی ها به دلیل نبود ترانسپورت مناسب برای رفتن به مراکز صحی دوردست ناچار می شوند درمان خود را به تأخیر بیندازند. باشندگان شمار زیاد از ولایت های دیگر نیز در پیام های صوتی ارسالی به رادیو آزادی شکایت های مشابه را مطرح کرده و خواستار توجه جدی به ایجاد مراکز صحی و فراهمسازی امکانات درمانی شدند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت در گزارش تازه ماهانه خود اعلام کرده است که در ماه گذشته میلادی در سراسر افغانستان 248 تن بر اثر بیماری های شدید تنفسی جان باختند. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه 14 دسامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در ماه نوامبر میزان این بیماری ها نسبت به ماه اکتبر 24.6% افزایش یافته و 147138 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است، در حالی که در ماه اکتبر 118090 مورد بیماری های شدید تنفسی ثبت شده است. در گزارش آمده که سازمان جهانی صحت از طریق 128 مرکز صحی در 23 ولایت خدمات صحی ابتدایی را به مردم ارائه می کند. شماری از دکتران با تایید افزایش بیماری های شدید تنفسی در کشور توصیه می کنند که خانواده ها اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند تا از ابتلا و عوارض جدی احتمالی آن جلوگیری شود. از جمله دکتر عطاالله سیام متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی.
سیستم تنفسی بسیار حساس است و اگر حتی اندک آسیب ببیند به ویژه در کودکان به سرعت می تواند سبب مرگ شود. افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می کنند نخست باید ریاست های صحت برایشان امکانات و کلینیک ها را فراهم کنند. همچنان خانواده ها باید خود و به ویژه کودکانشان را از هوای سرد محافظت کنند، لباس گرم بپوشند و از مایعات و غذاهای گرم استفاده کنند.
غوندی وغیت دست خوړه ورکړي چې هغه د دې صحت سره برابر وي او تنده وساتي.
سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که افزایش شمار بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه نیازمند تمویل کافی برای تامین خدمات صحی است. با این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گفته‌های شهروندان و گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداده است، اما پیش از این مقام‌های این وزارت نیز پذیرفتند که بسیاری از مناطق و ولسوالی‌های افغانستان از امکانات صحی کافی محرومند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. سب
تشکر جناب نظر سب. من هم عرض سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده های برنامه وزین شما.
بسیار زیاد تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب هاتیفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لیسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و آیان لساندو. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الا سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان به خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و با همی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان و همدگر دوباره دور همدگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدگر شریک هستیم، که خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. به همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد، در هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستن و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده هم برای موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستن برای از اینا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پانزه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام هم ما هم بسیار فشرده، بلاحظا در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالع نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی که هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملیه در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دورهای ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دورهای دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و به همین ترتیب فارقای امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دوم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیترتر بیاموزن که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیت کرده بود که ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که بعد همین پروگرام به ترکیه معرفی شدم و پوهنتون یلدرین بایزید معرفی شدم. چون پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواستی که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوز هم این موضوع هست؟ همین برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترکیب تا زمان شهید داوود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت میشناختند و میتونستند که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برساندن شامل پروگرام های ماستری به پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بوجود آمد، به خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از بین رفت الی سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخم به صورت خاص که از طریق دیاده، از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود، پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزه اقتصاد در سراسر افغانستان. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوانتون رور آورده داشتن که افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتن که چون مدت جرمن ها با پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتن و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم. و لحاظا پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پوانزه های اقتصاد افغانستان آماده صف کرد. این مرحله اول پوانتون کابل، پوانتون هرات، پوانتون مزار شریف و پوانتون جلال آباد، چهار پوانتون. از هر پوانتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود که خوشبختانه پوانتون هرات نسبت ای که استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند، پوانتون هرات از فرصت استفاده کرد. تعداد 9 نفر از استادای جوان پوانزه اقتصاد به دوره اپگرید معرفی کردند. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوره لسانس می آموختیم، یعنی ای 4 ماهه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شد، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شد و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده می شد. مجموع این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوانتون رور بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین، سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادی اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که اما معیارات ایتالیا و اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف ایتالیا و اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد کتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین. بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش، یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. هیوات فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف و معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشته. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 امکانی از کشور ترکیه به صورت این حسری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورخم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از هندوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگه در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داریم. در بخش تولیدی کمپنی که ما داریم کمپنی سیروم سازی ملی شفا است. کمپنی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اونها قرار میده. در پهلو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول به چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه؟ تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکردن که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوا در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تیمی شد و متبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتند که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظر من این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان، خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار، سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسه کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم میتونستیم یا هر شخص دیگه هم میتونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه، خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظر ما در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشیم.
یکی خب بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا همی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلامخان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما به شما میگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. ولی هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی را در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چی فکر میکنین؟ چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست بمونیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی رو خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است، ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یکی از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است، مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های توانمندی هستند، تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بیت از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی میلی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره این فابریکه هست و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد. خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که و کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر هر سال به کشور عراق صادرات داشته باشه. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه‌گذارای فابریکه سونو فارما، و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذاری ایجاد شده، یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. و همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایت پریل که میگن، و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف رو نو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی داره. همچنین کمپنی تی جیل او هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جین پیر به دست بیاره و در حدود 16 فابریکی دیگه فعلا تحت بررسی جین پیر قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جین پیر از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جین پیر به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه به بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر سپی، یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است، به طور مثال همین شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم، اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانیای زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمی کنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم، به این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواهی که تا مواد ابتدایی تبدیل به مواد خام صنعتی بشه. در یک بخش ما با شما هم عقیده هستم که به خاطر از اینکه اگر افغانستان بخواهد که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف فرمودی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سی‌ای تهیه بکنند و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت توریدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ. ناصر